بله.
روی این حساب ما چه دو سه کیلو هم چاق شدیم همین دو روزه.
دو روزه بله.
یوهش بعد از اون اعلان کردم فردا وزکشیه. ما فقط یه حوله برداشتیم و رفتیم یه جعبه پسته کوچیک هم داشتیم دادیم به اون خانومه که کلیددارمون سونا بود،
مسئول سونا بود.
آره دادیم به اونو، گفتم خلاصه ما میخوایم شب اینجا بخوریم. جدن هم همونجور شد. من ساعت 3:30-4 سر وز رسیدم.
چند کیلو کم کردید دویه شهر؟
3 کیلو نیم.
3 کیلو نیم کم کردید برسید به 48.
برای فردا که میخواستن وزنم رو بکشن دیگه چشام ضعیف رو نمیتونم، نا نداشتم آسانسور سوار شم، هیچی هم نبود، خودم تنها. طبقه نهم آسانسور رفتیم و وز کشی وزن کشیدیم و طبق عادت هم یه آبجوش هم همیشه داشتیم و نبات کوبیده ننه با قرآن رو خونده بود فوت کرده بود، گفتم ننه خدا بیا مرزت، عقیده هایی داشتن احترامش واضح بود و واقعا هم نفسش همونو. آره نشستم اون نبات و چای نبات
تو آبجوشی ریخت اینا،
باور کن چشم نور گرفت، یعنی از ضعف که دیگه من فقط میخواستم مردم هم شده بیام سر وزی آب ریزی نشه. این که قسمت این بود اونجا مدال گرفتیم با اونم با کی؟ برچانو.
بله بله
برچانو یه کشتیگیر بود 5 هفته قهرمان المپیک بود، 52 تا 52 تا
مدوچه
لحش اومد رومانی هم بچه، بچه خوب بود. آره رفیق هم شدیم با اینا، ما به این 2 دفعه باختیم، هم جهانی آرژانتین آرژانتین با روس بودیم، مسابقات المپیک و یه جهانی دیگه هم این
مونیخ. فقط شما یه دونه نقره گرفتید؟
من نقره گرفتم، آقای نصیری نقره گرفت.
نه تو کشتی؟
نه چه ابراهیم جوادی آزاد،
آزاد بله تو فرنگی منظورم، تو فرنگی منظورمه.
بله فرنگی برای یه نقره گرفتم یه برنز. بعدش محمد نصیری هم که
تو وزنه برده
خدا به سلامتی بده، واقعا این که نمیخوام به گذشته برگردم، محمد خاطراتش خیلی آره قهرمان یک تازه وزنه برده بود.
با محمد و رابطتون تو المپیک مونی خوب بود با هم؟
بله المپیک مونی جلوتر المپیک مکسیکو سیتی دو طلای اونه، یه طلا نقره رو، نقره رو اونجا محمد اون تا الان خدا شفاش بده،
انشالله که حتما خدا به سلامتی بده.
منتها من دلم از این میگیره که ما قدیمی ها رو، ما ورزشکارا رو، پهلونا رو ول نکنیم به راه خودش.
همینطوره واقعا، نکته که آقای علی بود اشاره میکنن نکته درستیه.
من
زحمت کشیدن، تلاش کردن، کوشش کردن، این نکته که ایشون داره میگه، رفته بازی های المپیک مونیخ نقره گرفته، نقره المپیک خیلی ارزش داره. ایشون میگه کسی همراه من نبود، من رفتم شب تا صبح تو سونا خوابیدم، 3.5 کیلو 4 کیلو وزن کم کردم، چشمام جایی رو نمیدید، 9 طبقه با آسانسور اومدم بالا، آبجوش خوردم با نباتی که مادرم به هم داده بود، خرد کرده بود، ریختم تو آبجوش خوردم، با اون نبات و اون آبجوش رفتم سر مسابقه. تحت این شرایط قهرمانای ما در گذشته مدال می آوردن. خیلی فرق میکنه با مدالایی که امروز ورزشکارای ما میگیرن، تفاوت بسیار زیاده. بنابراین ما خیلی به حال احترام قائلیم برای ورزشکارانی که در این مقطع، در این دوره، با این همه اهمیت، با این همه پاداش، با این همه رسیدگی، با این همه امکانات دارن مدال میگیرن. اما قدر بشناسیم عزیزانی که در گذشته با این شرایط سخت، آقای علی بود به گوشه‌ای کمش اشاره میکنه و مدال گرفتن، قدر بدونیم محمد نصیری ها، علی آبادی ها، خیلی های دیگه که الان در قید حیات هستن. واقعا من خواهشم اینه که از مسئولین ورزش قدرشناس باشن، بهشون توجه کنن. اینا فقط یک مقدار توجهشون از نظر احترامه، نیاز مالی اصلا ندارن، توجهشون احترامه.
نداریم. بله. میگم من الان قلبم میترکه، قلبم میترکه، برای اون که این رسمش نیست.
بله بله،
رسمش نیست آخه. بچه نوام به من بگه پدر جون این مدال تو یه پفک میده بقال سر کوچه اینه.
بله بله،
یعنی ببین چقدر من میگم به هیچ کس بدهکار نیستم تو این کره زمین، تو این ایران، به هیچ کس تو این 80 سال. من فقط به خانوادم بدهکارم. چرا؟ چون که خواستهایی دارن. من هیچ موقع، من هیچ موقع به خودم اجازه ندادم برم دفتر کسی نامه بدم. من دهکده المپیک، دهکده المپیک کلید و تیمزا رو جد نشون داد، گفت هر که طلا بگیره بازی آسیایی از این آپارتمان ها یه دونه بهش میدیم.
به شما طلا آسیایی تهران گرفتید؟
7 تا بودیم. به ما آقای مهندس کتیرایی، این الان یه چیزش هست، نقصه
حکمی که به شما دادن.
نه پس بله که این آقای مهندس کتیرایی که گفتش که موافقت شد که برای اینجا بدیم کارمندا، اینو بر قهرمان هم گکده. بچه ها خوشبختانه زرنگ بودن، اونا فروختن، ما نشستیم. بعد 2 سال حکم تخلیه، انقلاب شد، حکم تخلیه گرفتم برام تصرف عدوانی. سرمربی تیم ملی بودیم، تیم میخواستیم بریم نروژ، محمد بناینا بله. کشتی میگرفتم.
بله بله،
هر جوان بودن. گفتم من میرم. از برگشتم به مادرم اینا، به داداشم گفتم تو رو خدا یه جای رو بگیریم خالی کنین، من بیام کلیدو ببرم بدم. دیگه هم نرفتم، چون حقم بود برم، نرفتم. اما من میگم این قهرمانای المپیک، قهرمانای جهان، ورزشکارا، ما هنوز یه نماینده نداریم. یعنی یه نماینده ای که من نرم جدایی کنم.
بله، باز برگردیم به اون خاطرات خوش، المپیک مونیخ، برگشتین تهران و چه جشنی برای شما گرفتن؟
المپیک طلای چیز اومدیم فرودگاه، خدا بیامرزه، اون خاطرات آقای تختی یادم افتاد که با جیب می آوردنشون.
خیلی دوست داشتیم برای شما هم تکرار بشه.
من همه گفتم خدای میشه من یه دست کت شلوار بپوشم اینجوری با جیب دارم میارن. گذشت گذشت روزگار، این نصیب ما شد. اون موقع جیب بود و سرباز هر کی را به اصطلاح مدال میگرفت میآوردن تا در خونش میرسوندن،
مردم تو خونه استقبال
آره
میکردن.
ما را هم نشوندن و تو این جیپه و آوردن توی اعدام که رسیدیم،
میدون اعدام.
میدون اعدام
الان اسم میدون محمدی هست اگه اشتباه
نکنم. میدون اعدام و آقای محمود قصاب 4 تا 5 تا گوسفند مون، تا 2 تاشو ما پولش داده بودیم، باقی 5 تا نفس بود، میکشن بعد میبرن تو قصابی میفروشن. حول بلای من این شد که اینا رو چرا اینا خریدن این داداشم اینا، بابا پولشو کی میده؟ حالا مدال یادم رفت، مدال یادم رفت. صدا کردم خلاصه جیپم داری میره، گفتش بابا 2 تاشو ما پرده در تو کوچه میپوشه میدیم همسایا، این باقیشو برمیداره محمد قصاب میفروشه، تو فکرش نکن. منظورم که
یعنی شما تو اون لحظه نگران هزینه هایی بودید که اون جشن برای شما
برای آینده برای ما خیلی مهم بود. منتها ریسه دهشه از همون میدون محمدی و
این چراغونی هایی که کرده بودن
برای تا میدون شاه.
بله
میدون شاه میمد بازن گلبنده چیز میدون امیر سلطان و بعد میرفت تا
میدون قیام اکنونی.
قیامه آره میرفت ریسه دهشه. البته اونم با گفتم بچه معلو بچه کردن، بعد دیدیم یه صورت حساب بردن ریسه دهشه، من 3-4 ماه قسط اونو دادم. همیدی آید قهرمانی، منظور که پولی نبود، پولی نبود، اما نیازی هم نبود. یعنی نیازی نبود به اون صورت که اگر پدر من 10 تومن میذاش رو پیش بخاری، حالا ممکنه پیش بخاری بگن چیه؟
تاخچه
هم نه تاخچه،
بله،
کمرکش خونه، یه خورده ارتواش بالاتر،
یه قرآن روش بود، یه آینه روش بود،
آینه
بله.
بود، آره. حالا این اونجا خاطرات اینجوری بود پیش بخاری، حالا گفته که قرآن روش بود، ما این آینه چه یه خود کاپ و آینه و شمدون اینا رو گذاشته بودم پیش بخاری، گربه اومد از این بالا رفت پشت اینو یواش تکون خورد، همه رو سر کرد ریخت زمین پیش بخاری شد. حالا اون دردولا بود. آره، این شما در رابطه با اون به اصطلاح مدال و کاپ و اینا ما میذاشتیم رو پیش بخاری، یا اومد یه گربه، مادر من پنجره رو باز گذاشته بوده و مثل اینکه ماموریت همین کارم داشته. حالا البته مادر من گفت انشالله که این خیر. اومد رفت و اون بالا یه تکون خورد که رد شد ترسش، همه اینا رو ریخت پایین. رو این حساب حالا بعض موقع یه اتفاقایی میفته که خیره.
خیر. با برنامه محبت گفتگو از رادیو ورش در خدمت شما هستیم. یک رفت و برگشت، یک استراحت کوتاه، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با برنامه محبت گفتگو از رادیو ورش در خدمت شما هستیم. در این برنامه افتخار داریم که در خدمت استاد رحیم علی‌آبادی باشیم، از افتخار آفرینان و قهرمانان کشتی فرنگی کشورمون. بعد از المپیک مونیخ ما آقای علی‌آبادی که سال 1972 بود، 1980 و 1984 ما در مسابقات المپیک شرکت نکردیم.
بله.
1988 سئول کشتی فرنگی ما مدال نگرفت. 1992 بارسلون نگرفتیم. 1996 آتلانتا، 2000 سیدنی، 2004 آتن و 2008 پکن هم مدال نگرفتیم. یک دورانی بود که واقعا همیشه در اون سالها گفته میشد که آخرین مدال آور کشتی فرنگی ما آقای رحیم علی‌آبادی بوده. اما به یک باره توی بازی های المپیک لندن 2012 حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی 3 مدال طلا گرفتن. چه اتفاقی افتاد که بعد از اون سالهای برهوت به یک باره تو المپیک لندن ما موفق شدیم 3 طلا بگیریم؟
ما در المپیک های گذشته واقعا امکان، البته اینو به شما بگم که بعد از 1000 به اصطلاح چی بود ماله المپیک مونیخ، بعد اون 3 المپیک ما نگرفتیم.
84 نرفتیم اصلا. بله
بله، 3 نگرفتیم. و این مسابقات آقای قاسم رضایی و بعد آقای حمید سوریان و
امید نوروزی
واقعا اینا شاهکار کردن. در ضمن یه موقع های این مثلا امید نوروزی، یه روز من دیدم که اومده دم امجدیه، اگر این صدای ما رو بشنوینه، به این گفته بودن که شما باید یه وز بری بالاتر. 57 طلا گرفت.
بله
57. اینه گفتم ببین همین دم در سالن تمرین جانبخت توفیق.
بله.
بهش گفتم که ببین شما وزن 57 کیلو تو میتونی صاحب مدال بشی، چون که یه خودم زیاد وزن کم میکنه.
بله بله.
اما خب مسلط بود. اون سال واقعا یه رکورد عجیبی شکست که تکرار نشدنی بود.
تو اون سالا چه اتفاق افتاد که کشتی فرنگی ها متحول شد به نظر شما، که خود تو کشتی هم بودید خودتون؟
ببین کشتی فرنگی به اون صورت بود که من خودم دیگه اون موقع نبودم، یعنی البته
ولی پیگیری میکردید؟
پیگیری میکردم. این بحث این کشه به صلاح هم آقای حمید سوریان و امید نوروزی و قاسم رضایی، اینا یه جوری بود که بلوچه شرق، من گفتم بلوچه شرق اون چیز و تمرین و اون امکانات گذشته را اصلا پاچیده شده.
بله.
به تواصلی که آقای امید نوروزی جلوترش هم قهرمان جهان شده بود. چون من زیاد حالا
ولی خب خود محمد حضور محمد بنا هم خیلی تاثیر داشت.
خب آقای محمد بنا خدا خیرش بده، یه اگر حرف گوش میکرد خودش 4 تا 5 مدال طلای جهان المپیک هم میگرفت.
از چه نظر از چه بابت میفرمایید؟
لازه حرف گوش نمیکرد، یعنی خب اون موقع ما مربی بود. اصلا اومدن محمد آقای محمد بنا به این صورت شد که سالن توی خیابان خراسان حاج آقا پذیرایی تمرین میداد و ما اونجا تمرین میکرد. یه روز دیدیم یه بچه اومد و یه پشتوارو دوشک کشتی زد و حاج آقا پذیرایی گفت که رحیم این ببین کشتی نمیاد. گفتم نمیدونم. اینم یه دوستی داشت علی های بنا، یه دوستی داشت علی و این علی گفتم که این گفت نه این دروازه‌بانه فوتباله. گفتم بپرس. حالا پرسیده بود حاج وزیرایی گفت اگه بیای کشتی من یه دست گرم کنه آدیداس بهت میدم یه کفش کشتی. اومد و این آقای محمد بنا اونجا شروع شد
قبول کرد که بیاد دروازه‌بانی رها کنه بیاد کشتی.
آره اومد کشتی و دیگه تو کشتی موندگار شد و چند تا مسابقات هم با هم بودیم. منتها میگم که اون جسارت آقای محمد بنا و فنای آقای محمد بنا رو ممکنم بگم هنوز هم کسی نمیتونه داشته.
این که میفهمید حرف شنوی نداشت از چه بابت؟
خب گوش نمیکرد، جوان بود.
یعنی فنایی که به شما بهش یادآوری میکردی رو رو دوشک انجام نمیداد؟
فنا رو اجرا میکرد و فنای بهتر از فن ما هم اجرا میکرد. منتها میگم که اونجوری که برای کشتی باشه چیز نمیکرد،
یعنی تمام وقتش برای کشتی نمیذاشت. بیشتر
نه.
کشتی رو خیلی جدی نمیگرفت.
جدی نمیگرفت. یک خودرای بود، یکی هم که گوش نمیکرد. گوش نمیکرد که به این صورت که آدم دلش از این مثل حاج آقا پذیرایی برای اینا پدری کرد.
بله.
واقعا برایشون پدری کرد که دونتر چقدر برای اینا زحمت کشیده بود. چون تا خب لکه عمری باقی نمون که این مثلا این به ثمره شوید. این محمد بنا هم که خب منطقه ما با محمد بنا تمام حرفامون این بود که این بچه ها هر کدومشون توی شهر تمرین میکنن و پیش یک فردی تکیش زن و بچهش میزنه، اینه تربیت کرده به اینجا رسونده، شما اینو همراهی میکنی راهنماییش میکنه در یک مسابقات بزرگ.
بله.
خب این اونا رو هم باید دیده بشه.
بله.
متاسفانه یه خورده اینا رو تحویل نمیگیره که خیلی کار خوبی نبود. یعنی الان هم بحث اینه که الان آقای رنرزینا بحث اینه که کشتیگیرهایی که هستن مربیاشون هم دعوت
میکنن. بعد آخرین المپیکی ما رفتیم واقعا توی فرنگی خوب مدال گرفتیم. ما توی المپیک پاریس سعید اسماعیلی و محمد حاجی سارابی طلا گرفتن.
بله.
محمدی نقره گرفت، میرزازاده هم برنز گرفت، بهترین عمل کرد و ما در پاریس داشتیم.
یعنی الان مثلا روی این حساب چون زحمت ها دیده میشه و یک کم هست اینه که ما تمام حرفمونه که بابا این پاداش که داده میشه برای کشتیگیر میدین، این مربیرم ببینی تو باور کنین سخت‌ترین دوران زندگی همه کشتیگیرای این مربیه که میخواد کشتی بگیره خونجیگر میشه. اما یه جا استفاده بس بکنم به اینم برسم و تحسنه بعضی جا دیده نمیشه. حالا مثل این که یه پاداشایی
برای مربی سازنده در نظر گرفته شد که بازم باید توجه بیشتر
بشه.
به نظر شما مدال گرفتن تو المپیک ها در شرایط کنونی راحت تر شده یا زمانی که شما بودید؟
زمان ما اصلا یه دنیای دیگه بود. مثل این که همه خوبا نه خوبا مثل تو اصلا شده بود حرفه در اون زمان وقت ما کشتی یا رشته‌های دیگه این شده بود برای اینا ملکه. بلوچ شهر که تمام کشتیگیرها همه در اختیار دولت بودن، مخصوصا یکی دوتا نبودن. اون موقع 7-8 کشور بلوچستان همه فرنگی بودن، مخصوصا فرنگی خیلی سخت بود. اینه که حالا با این فروپاشی که شد و بعدم که این محروم شدش از روسیه از مسابقات المپیک، حالا تک توک بچه هاشون میرن تو کشورهای دیگه شده، اما خوب اون کار انجام نمیشه. اون موقع اصلا این نون آب بود برای اونا، حتی سربازی و اینا رو همه به پای همون به اصطلاح کشتی میام تو ورزش های دیگه.
بهترین خاطره ورزشیتون چه دورانی هست؟
دیگه بهتر ما اصلا خاطره خوشی از ورزش میگم که دوران ما دوران خاطره المپیک مونیخ بود، مونیخ که بود. بله متاسفانه اونم که اون اتفاقی که در المپیک افتاد
با کنم اگه ورزشکارا و کشیر ارتباط خوبی داشتین در دوران حرفه‌ایتون؟
ولی ما با همین با ایشیدا ژاپنی حریف هم بود. بله
دوبار هم مثل که دو سه بار باش کشتی گرفتم.
آره کشتی گرفتم و همیشه هم بردم و مثل که یه دفعه باختم ولی یادم نیست. اما دعوتشون کرده بودم یه
تو مونیخ پنجم شد اگه اشتباه نکنم.
دیگه دعوت کردم اومده بودن ایران اون موقع با قسلا خانومش خودش اینا، اونم خدا بیامرز فوت کرد.
خدا. با ورزشکارای ایرانی غیر از کشتی هم ارتباط داشتین تو این سالها؟
والا من الان خیلی وقت از کشتی به دورم.
بهتر است.
آره خیلی به دورم.
تو دورانی که قهرمانی بودید ارتباط داشتید با ورزشکارای رشته‌های دیگه، بچه‌های فوتبالیست، والیبالیست، بسکتبالیست، دو بر میدانی؟
با تمام بچه‌ها همشون ارتباط داشتیم. مثلا با تیمور قیاسی که دیگه خانواده یکی بودیم با این خیلی
چون آسیای تهران شما طلا گرفتید، تیمور هم طلا گرفت.
آره طلا گرفت. تیمور قیاسی بود. خودم اصلا تو خوشی وزن بعدیم آمده نصیری بود.
بله.
حسام جعفری بود. بچه ها خیلی ها بودم اون تا اسماشون یادمون نمونه. ما دیگه فراموشکار شد.
بزرگوار شما. خدا حفظتون کنه. خدا ان شاء الله بهتون سلامتی بده. استاد خیلی زحمت کشیدید تشریف آوردید. افتخار دادید. ما هم خوشحال شدیم گفتگو کردیم. با آقای علی‌آبادی اگه بخوایم صحبت کنیم شاید 10 ساعت هم بیشتر بشه صحبت کرد.
ولی خب یه خواهشی دارم که من میگم که حالا که شما تو رسانه باز ممکنه یه گوشه حالا ممکنه بشنون و باستن نه چیز انجام ندن ایم نداره، باز ما خوشحال میشه بشنون یه قهرمانای گذشته رو.
بله
یکی قهرمانای گذشته رو واقعا رهاش نکنه.
حتما همینطور.
چون که اینا دو طرف دارن عذاب میکشن، یکی این که تو جامعه اونچنان که باید باشن نیستش و همه حرف و حدیث یکی از خانواده است. حالا ممکنه الان من مثل میزنم همین الان محمد نصیری را عاقبت ماها خدا به خیر بگذار.
ایشاره که سلامت بشید همیشه.
نه حیفه که اینا را فراموش نکنه. وزارت ورزش، وزارت ورزش و جوانان خودش یه وسیعه، خود جوانان که آخه یه گوش شنوان باشه، ورزش دیگه پولی به این صورت نباشه، وحشتناکه دیگه. خودتون داره میبینید و شما بچه شما خواهد ببره ثبت نام کنه برای ورزش، ها نمیگیم ورزش حرفه‌ای که دیگه نگو، اون یه کلاس جدات، اما همین ورزش عمومی را
ورزش همگانی برای سلامتی و تندرستی.
تندرستی بله که اینا یه رایی برای اینا باشه که
خیلی از خانواده ها امکان این که بتونن همین ورزش ساده و همگانی رو انجام بدن ندارن.
دل آدم میسوزه.
انشالله که رسیدی بشه
ممکنه از این از صدای شما شنیده بشه و ترتیب اثر بده.
حتما همینطوره. انشالله که وزیر محترم ورزش، رئیس محترم کمیته المپیک، مسئولین ورزشی، رؤسای محترم فدراسیون‌ها به ورزشکارانی که در گذشته افتخار آفرین بودند و الان باعث افتخار کشورمون هستند و از سرمایه‌های ملی هستند توجه بیشتری داشته باشند. خیلی ممنونم از حضور شما. تشکر می‌کنم. انشالله که سالیان سال زنده باشین، سایه‌تون بالا سر ورزش باشه، سایه‌تون بالا سر خانواده‌تون باشه و انشالله که با حضور شماها ورزش ما بتونه چراغش همیشه روشن باشه.
خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم از محبتاتون و منم ببخشین که خلاصه گفتم من برمیگردم به خاطرات گذشته، همه فرهنگ یا فراموش و دست با شکسته خلاصه
استفاده کردیم،
انشالله که مورد قبول بشه.
استفاده کردیم،
دستتون درد
نکنه. سپاسگزارم از شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون و زحمت کشیدین.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. به انتهای برنامه محبت گفتگو رسیدیم. تشکر میکنم که ما رو همراهی کردین. براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه شما.
نقض آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 312-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
بانو دختر سیف الله تو فوتوهم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاغباش
سو جان.
من اگه حرفی هم میذارم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش بخت بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباس